میرسد و در شهر زی اون موقع در واقع فرماندار اونجا میشن. اما درب ورودی شمالی این امامزاده در خیابان سید جوادی قرار داره، درب جنوبی هم به بازار روز عصابک باز میشه که هم جنبه فرهنگی داره و هم زیارتی. اما از نکات بسیار بسیار قابل توجه این که در این امامزاده 5 شهید گمنام در کنار این امامزاده بزرگوار آرام گرفتن. خلاصه که ما امروز قسمت و روزیمون شد به نیابت از همه شنوندگان عزیز و بچه های پرس و شما در این امامزاده باشیم و
خلاصه بذاریم ازتون. انشالله که دعاهاتون مورد قبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه. من حالا اونجا نرفتم تا به حالا، دارم عکساش رو نگاه میکنم، چه صحن بله بزرگی داره، چقدر بله در حالا بله فصل بهار و تابستان قطعا سرسبزه، به خاطر اینکه فضای سبزش هم خیلی زیاده و واقعا با صفاست، یعنی یه جایی که وقتی میری برای زیارت قطعا همون روح، هم روحت سبک میشه، هم حالت بهتر میشه، خلاصه با کلی انرژی مثبت برمیگردی خونه.
و معمولا این امامزاده ها خانم شهرامپور عزیزم شبها خیلی زیباتر هستن. حالا اون چراغ های سبزنگی که در حیات امامزاده یا در گنبد امامزاده هست و از دور هم در واقع پیداست، خیلی در واقع این فضا رو روحانی تر و معنوی تر میکنم. ان شاءالله من در ارتباط دوم قرار هست گفتگو بکنم با یکی از معتمدین این محله و ان شاءالله هم اطلاعات بیشتری رو و هم حال و هوای اونجا ویژه برای شما خواهم گفت.
خیلی ازتون ممنونم، ما هم مشتاقیم شنیدن، بازتون خداحافظی میکنم فعلا و در فواصل برنامه بازتون مجددا ارتباط خواهیم گرفت در رابطه با محله عطابک و امامزاده سید ملک خاتون صحبت میکنیم.
در خدمت
خدا باشید. فعلا خدا نگهدار.
لیلای مرا میبرم بی کوچا کاره خانه دیوار دارم بسنه پنجره ها یاری کنید بی کوچا کاری کنید آغاز کن بی خوشبختی پرواز کن بی من آغاز کن بی من ای ناز کن بی من تاج خوشبختی پرواز کن بی من شب موندم از بس نخوابیدم کاش رفتنت حرف بود اما خودم دیدم آغاز کن بی من هی ناز کن بی من تا اوج خوشبختی پرواز کن بی من آغاز کن بی من ای ناز کن بی من تاج خوشبختی پرواز کن بی من
میگم یادتونه بچه که بودیم یه وقتایی مامانمون میدیدیم که مثلا داره کتلت درست میکنه یا مثلا داره لقمه درست میکنه به تعداد زیاد، بعد بساط چای و میوه و ظرف و ظروف و اینا رو بر میداشتیم همگی با هم، مثلا با خاله ها، با خانومای فامیل، با همدیگه بچه ها همه کوچیک میرفتیم به یه مکان زیارتی، میرفتیم به جایی که هم برای زیارت بود، هم در اون کنار ناهارمونو میخوردیم، هم ما بچه ها حسابی بازی میکردیم دور اون حوضی که توی صحنه امامزاده بود میدویدیم. بهمون خوش میگذشت، حالا هوای قشنگی داشت و مثلا زمانی که مامانمون میگفت میخواییم بریم شاه عبدالعظیم هممون خوشحال میشدیم. حالا ته فکرمونم مثلا پیشمون، ما دخترها پیشمون النگوهای پلاستیکی رنگی بود که خودمونو میکشتیم برامون بخرن، هر بارم میشکستا ولی انقدر دوستش داشتیم دلمون میخواست که باز بریم به شاه عبدالعظیم حسنی زیارت کنیم، بازی کنیم، از اون النگو پلاستیکی رنگی ها بخریم. و این بود دنیای بچگی ما. حالا اگر که الان بهتون بگم اگر قرار باشه شما به یه نفر پیشنهاد بکنید که بره به یه مکان زیارتی اونجا بهش خوش بگذره، حالا هواش خوب بشه، کجا رو پیشنهاد میدید؟ میتونید از جایی هم استفاده بکنید که حالا مثل من تو بچه که باش خاطرات زیادی داشتید، ولی خب در شهر تهران دیگه، دوباره نرید سراغه مثلا شمال و مثلا اینجا اونجا، همین توی تهران خودمون به من بگید که بهترین محل برای اینکه زیارت بریم و حالا هوای خوبی داشته باشه به نظر شما کجاست؟ 30094 در اختیارتونه و خیلی دوست دارم جواباتونو ببینم که چیه. منتظرم. بعضی از مشاغل پیشینه طولانی دارن، خیلی قدیمی هن و وقتی از سابقه شون تحقیق میکنیم، جستجو میکنیم، وقتی میشنویم میبینیم که مال چندین سال قبلن، یعنی اصلا شاید به زمان تولد پدر بزرگهای ما و شاید پدر پدر بزرگان ما برگرده این مشاغل. همراهیم با آقای تهرابند، کارشناس و پژوهشگر تهران، که قراره برای ما از یکی دیگر از این مشاغل پرده برداری بکنن و صحبت بکنن. آقای تهرابند سلام به شما، عصرتون بخیر.
وقت از دکتری بخیر. عزیزان شنونده هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما، سلام و درود دارم، خیلی خوشحالم که با فرصتی پیش ما دستتون باشم.
زنده باشید، منم ممنونم از شما. امروز می‌خوایم راجع به چه شغلی برامون صحبت بکنیم؟
یکی از مشاغلی که در ادوار گذشته یک جایگاه ویژه‌ای داشت، تقریبا میشه گفت که هم جزء مشاغل پردرآمد بود هم تخصصی بود، بحث تفنگسازها، که الان دیگه به هیچ عنوان نمیشه مشاغل و این شغل رو در جایی از فضای ایران پیدا کرد مگر اینکه در بحث صنایع دفاعی ما باشه که در نظر وزارت دفاع این کار انجام میشه. سابقه تفنگ در ایران همونطور که مستثر هستین شاید از من شنونده مون بحث جنگ معروف چالدوران ذهنیت داشته باشن، حضور ذهن داشته باشن که در جنگ چالدوران که ایرانی ها با عثمانی ها وارد جنگ شدن، هرچند حتی یک سوم نیروهای عثمانی نداشتن، تحبر و شجاعت زیادی نشون دادن، اما عامل شکستشون بحث استفاده از سلاح گرم بود، همون اسلحه و تفنگ های اون زمان یا توپ های اون زمان، که از اون موقعیت زمانی کم کم جامعه ما با بحث تفنگ بیشتر آشنا شد و کم کم از حالت جنگی در مواقع صلح به سمت شکار و شکارگری یا در واقع یک سری از خانه های اعیانی که نیاز به نگهبان هایی داشتن مسلح به این تفنگ ها می شد. بنابراین ساخت تفنگ به نوعی مطرح شد، یکی از مطرح ترین و معروف ترین تفنگ هایی در دوره صفوی ساخته میشد تفنگ های حسن موسا بود که سازنده هاش با همین عنوان بودن و به همین نسبت نامگذاری شد، که البته باید یادی بکنیم از دو برادر معروف انگلیسی، برادران شرلی که در زمان شاه عباس وارد ایران شدن و هم توپ سازی و هم تفنگ سازی رو به ایرانی ها آموزش دادن و شاه عباس از این حرب استفاده کرد و عثمانی ها رو شکست داد و در نهایت از ایران خارج شد، از مرز ایران بیرون کرد. البته باید این نکته هم بگم که ما ایرانی ها با بحث تفنگ و بارود از دوره آغازین‌ها آشنایی داشتیم، اما کاربرد آنچنانی در کشور ما نداشت و علتش این بود که ذهنیت ایرانیان اون زمان بر این بود که مردانگی در مسافه رو در رو هستش و تفنگ به جز نامرادی و نامردی چیزی نداره. اما کم کم دسته تفنگچی ها در فضای کشور ما ظاهر شدن به عنوان نیروهای امنیتی کشورمون. البته یاری هم بکنیم از رئیس علی دلواری که با همین تفنگ های بسیار ساده حدود 7 سال تمام، یا میرزا پیشخان 7 سال تمام در برابر نیروهای استعمارگر مثل انگلیس یا میرزا با روسا وارد جنگ شد و شکست های زیادی هم بر اینها وارد کرد. اما یک بخشی از تهران ما، بازار تهران قدیم ما هم خیابون فرهنگ و اگر در نظر بگیریم اختصاص داشت به اسلحه خانه و قروقچی یا در واقع قورخانه و در واقع ساخت اسلحه، که البته بخش عمده ای از این فضا تحت نظر حالا بلدیه اون زمان حاکم تهران که لقب امیر کبیر هم مثلا به بعضی از اینها میداره مثل کامران میرزا سپرده میشد و تحت نظارت اینها تفنگ های ساخته میشد، که البته باید یادی بکنیم از یه شخصیتی به نام میرزا جعفرخان مهندس باشی که در دوره ناصرالدین شاه با بخش مهمی از این تفنگ ها و ابزارها آشنایی پیدا کرد و حتی تفنگی ساخت که بعدها انگلیسی از تفنگ استفاده کردن برای استفاده در قاره آفریقا، یعنی در جنگ بوئرها.
بله.
از این نوع تفنگی که میرزا جعفرخان مهندس باشی ایجاد کرده بود و ساخته بود استفاده کردن. این شغل در واقع یک سمت در واقع میتونیم بگیم که یک حرفه خاصی بود، خیلی تبحر میخواست و افرادی هم که در بحث شکار نیاز به این تفنگ ها داشتن مراجعه میکردن به این سمت تفنگ سازان و تفنگ هاشون به نوعی تعمیر میشد و در اختیار اونها قرار میگرفت، که عمدتا هم در واقع میتونیم بگیم که تفنگ های ساچمه ای بودن یا سرپر بودن که ساخته میشد. دیگه کم کم به سمت و سوی میریم که تفنگ ها حالت نیمه خودکار یا در واقع خودکار پیدا میکنن، این حرفه تقریبا میتونیم بگیم که تصنعی یا تزیینی هم میشه و مرصع‌کاری بیشتر درش مطرح هستش و جزء زینت‌آلات خونه ها ازش استفاده میشه. خانه های اعیانی عمدتا در گوشه کنار از تفنگ های این دور استفاده میکردن به عنوان زینت بخش و دکور فضای خونه، یا تپانچه هایی که در اون زمان ساخته میشد. بنابراین این شغل کم کم حتی در دوره قاجاری، اواخر دوره قاجاری، با توجه به اینکه بحث خوشون و در واقع لشکرکشی و این مسائل یه خود حالت تخصصی در میشه و نظم و سیاق ویژه پیدا میکنه، از این گروه هم در واقع رستشون خارج میشه و تحت اختیار دربار قرار میگه، که من جمله باید یادی بکنیم از اقدامات میرزا طیبخان امیرکبیر در مدرسه دارالفنون که به بخشی از و تفنگ سازی و اسلحه سازی هم توجه میکرد و سنفی رو در این قضیه فعال کرد که تا ایرانی ها هم بتونن به نوعی یک استقلالی داشته باشن نسبت به ابزارات دفاعی مثل تفنگ یا تپانچه در اون زمان. باز من خدمت هستم اگه سوالی پرسشی باشه. چه خواست خوب باشه.
خیلی ازتون ممنونم جناب آقای تهرابند و سپاسگزارم که اینقدر کامل و با جزئیات راجع به این شغل برامون صحبت کردید. آقای تهرابند، هنوز هم هستن کسانی که در روزگاران گذشته حالا این شغل رو داشتن و الان دارن ادامه میدن، یا اصلا شکل فعالیتشون الان چجوری تغییر کرده؟
ببینید الان قاعدتا تفنگ‌های شکاری که مجوز میگیرن حالا از جنگلبانی عرض کنم خدمت شما، یا عرض کنم که سازمان‌هایی که حالا مثل نیروی انتظامی میتونن مجوز بگیرن در فصل شکار، اینها نیاز به ترمیم و مرمت تفنگ‌هاشون دارن. این سنف محدود، یعنی خیلی محدود هستش در واقع. میتونه یک کسی که حالا از این تفنگ‌های شکاری هم استفاده میکنه تا حدی خودش سعی میکنه به ترمیم و مرمتش هم بپردازه. آنچنان که میگم در شهرهای مختلف ما مثلا اصفهان، در تبریز، در منطقه خراسان شبینا رو در نظر بگیریم، سنف‌های این چنینی وجود داشت، الان بسیار بسیار محدود شده و عرض کردم خدمت شما دیگه با توجه به اینکه اسلحه خودکار و سایر مسائل جنگی و رزمی وارد بحث شده، از حوزه اجتماعات اولیه یا در واقع صنف اولیه خارج شده و و تحت ید اختیار دولت مردان قرار گرفته و وزارت دفاع یا وزارت در کشور ما وزارت دفاع از در کشور کشور بحث وزارت جنگ مطرح میشه، عمدتاً تحت نظارت اینها این موارد تولید میشه.
خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم که با ما همراه بودید. باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا یار و نگهدار شما باشه.
از دستون بخیر. به همچنین ممنون. ازتون خواستم که امروز به من یک زیارتگاه پیشنهاد بدید توی تهران برای اینکه بریم اونجا زیارت بکنیم و حالا یه حال هوای خوبی هم داشته باشه. قرار شد که اگرم از زمان کودکی خاطره ای دارید اونجا براتون خاطره انگیز اون فضا، این رو هم بهمون بگید. بریم به سراغ پیامک های شما ببینم که چی نوشتید. آقای ناصر خانی گفتن که امامزاده یوسف رضا براشون خیلی خاطر انگیز، البته فکر میکنم توی قائم شهر باشه این امامزاده، ولی خب رفتن به خاطرات کودکیش. ۹۱۲ چهار شماره آخر ۹۰۶۸ متاسفانه خودشون معرفی نکردن ولی گفتن که به نظر من بی بی شهر بانو واقعا حرف نداره و برشون خاطر انگیز و محل. یادمه حالا زمان ما اینطوری بود، نمیدونم الان هم هنوز همینجور هست یا نه، ما رو خیلی اردو میبردن اونجا، یعنی که از اردوهایی که اولا که به خاطر بود مکانش خیلی برامون جذاب بود، مدت زیادی توی راه بودیم پیش دوستانمون و بعد هم که میرفتیم فضای اونجا یه حال هوای خاصی داشت. اون سنگ فرش اونجا مدلش اصلا همه چیزش با همه جا فرق میکرد با بقیه امامزاده ها و برای من هم واقعا خاطر انگیز. و مهین خانم جلالی از پاکدشت هم گفتن که زیارتگاه سمت پیشوا هست که من هر وقت میرم اونجا آرامش میگیرم. مکان خیلی بزرگ هست، اطرافش هم پارکه، یک بازارچه سرپیچیده هم داره، آثاری هم هست، آثار حالا نمیدونم منظورشون چی بوده. گفتن که یک زیرزمین خنک دارن که احتمالاً منظورشون آثار تاریخیه، زیرزمین خنکی داره که قدیم چاه بوده و در اون آب نگهداری میشده. گفتن که تشریف بیارید، ما رو دعوت کردن به اونجا، چقدر عالی. اصلا ببینید همین که یه جایی وجود داره که توی کلان شهر تهران، توی شهری که همه دغدغه دارن، شلوغ ترافیک داره، همه این داستانا، یه جایی هست وقتی میری حالت خوب میشه، یه جایی هست انقدر بزرگه، انقدر با صفاست، انقدر امواج انرژی مثبت داره که وقتی میری اونجا انگار رفتی خونه پدری خودت و همین به نظرم یه نعمته اگر در نزدیکی محل زندگی خودمون باشه. دانیال گودرزی از ورامین هم به ما امامزاده طاهر و مطهر ورامین رو پیشنهاد کرده، فکر بکنم در روستای ریحون آباد باشه. خانم میرانی هم با ما همراهن و گفتن که زیارت شاه عبدالعظیم حسنی برای من بسیار خاطر انگیزه. خیلی خوبه این خاطراتا و امیدوارم که وقتی که خودمون هم پدر و مادر شدیم از این خاطرات خوب با مکانهای زیارتی برای فرزندانمون بسازیم، چون توی این فضاها انرژی مثبت و دلتون بخواد هست و چه جایی بهتر از اینجا برای اینکه فرزندانمون انس بگیرن و هر وقت که ناراحت بودن، هر وقت که توی دلشون پر از غم شد، بدونن یه جایی هست که وقتی برن اونجا سبک میشن، آروم میشن، به خدا نزدیکتر میشن.
حسی که دارم به عشقت مثل حسای دیگم نیست، که دلم تو رو میخوادت اینقدر، تو رو میخوادت اینقدر. محرم نمیبینم به جز تو که تنها کسم میشی، و باید همه حرفا رو بزد، همه حرفا رو بزد. هر سال همین موقع کنار تو دنیا موز میشه، و حضور تو یادم میارم، تو رو یادم میارم. قلبم برای دیدن تو بازم بی نفس میشه، و بدون تو طاقت ندارم، طاقت ندارم. با این که دورم از دلت، تنها ترم نمی کنی، هیچ موقع مهربونیه قلب تو کم نمی کنی. همه دورم از تو و چطر تو شونه منه، همیشه سایه بونمی هر وقت که بارون میزنه. دارم ببینمت، هرچی آرزو دارم بگم برات، درد و دل کنم باهات. وقتی میپیچه تو این روزا هوات، وقتی نزدیک تو هم میشه از تموم دنیا دست کشید، میشه باز نفس کشید، با تو میشه باز به آسمون. سرم نمی کنی، هیچ موقع مهربونیه قلب تو کم نمی کنی. همه دورم از تو و چطر تو شونه منه، همیشه سایه بونمی هر وقت که بارون می زنه.
اینجا تهران است و من از شما ممنونم که دارید ما رو میشنوید. در ساعت 17:53 دقیقه با رادیو تهران همراه هستید. یه بخشی داریم ما در برنامه به اسم میدان انقلاب اسلامی و قراره که بریم ببینیم که در این میدان انقلاب اسلامی خانم ملا کاظمی برامون چی رو در نظر گرفتن. بریم با هم دیگه بشنویم.
میدان انقلاب اسلامی.
این قسمت حسین انصاریان. حاج حسین انصاریان در 18 آبان سال 1323 در خانسار متولد شد. او فرزند محمد باقر و سید بتول مصطفی است و اجدادش در خانسار به مشایخ معروف بودند.
اینجا محل پدر بزرگ و مادر بزرگ منه که در حقیقت پدر و مادر پدرم می شدن. این خونه مال اونا بوده، آقای حاج مرزا رحیم حاج شیخ، و منم همینجا به دنیا اومدم.
خانواده حسین انصاریان از 3 سالگیش در تهران ساکن شدند. او در تهران در مدرسه‌ای که علی اکبر برهان از شاگردان سید علی قاضی تأسیس نموده بود شروع به تحصیل کرد و به همراه پدرش در جلسه‌های موعظه او در مسجد لرزاده شرکت می‌کرد. حسین انصاریان پس از تکمیل دروس دبیرستانی با مشورت مهدی الهی قمشه‌ای دروس حوزوی رو آغاز نمود. انصاریان در سال 1342 اعلامیه امام خمینی رحمت الله علیه برای 40 شهدای واقعی فیضیه رو پخش نمود.
گروه طلبگی من تقریبا سال 42 بودش. اولین فعالیت من باز رو همون مسئله مرجعیت و فتوا که تو ذهن ما بسیار الهی و قوی بود و حالا هم هست، من اعلامیه پخش میکردم.
سال 43 شروع به بازگو نمودن مسائل سیاسی در منبرهایش کرد.
دیگه مسئله مبارزه من از طریق منبر بود. انتقاد به حکومت، انتقاد به کارهای حکومت، به دولت، تأیید مراجع تقلید، اسم بردن از امام، حتی زمانی که ممنوع شده بود اسم ایشون، همون وقت هم تو اسناد هست چاپ شده، می بردم اسم ایشون. من یه کارم همین دشمن شناسوندن بود به مردم، که البته در این زمینه خیلی هم مزاحمت برام ایجاد شد. چند وقت به چند وقت ساواک شاه میخواست منو، حالا توهین میکرد، تهدید میکرد، ولی ما که لباس پیغمبر تنمون بود نمیشد از اون توهین و تهدید جا خالی بکنه. گاهی که منو زندانی میکردن یه ماه، یه هفته، و آخرین باری که دستگیر شدم سال 56 بود که تو محاکمه اول به 10 سال زندان محکوم شدم، چون تو مسجد لاله‌زار با 10 آیه قرآن فتوای کشتن شاه رو دادم که هر کسی به این مردک دسترسی داره واجب او رو نابود بکن. بخشی از پرونده ساواک من حدود 300 ورقه که تو یکی از اسنادش نوشته که مواظب این شخص باشین، برای کشور خطرناک.
او همچنین در جلسه های جامعه روحانیت مبارز تهران که به صورت مخفیانه و هفتگی برگزار می شد شرکت می نمود. حسین انصاریان تبلیغ و سخنرانی رو از 22 سالگی آغاز نمود. انصاریان تا کنون سخنرانی های مذهبی متعددی برگزار کرده و 16,000 ساعت سخنرانی ضبط شده از او وجود داره. او همچنین سفرهای متعددی به نقاط مختلف جهان برای تبلیغ مکتب تشیع داشته.
تمام گذشته خودم رو که نگاه کردم، از تألیف، از تبلیغ، از نماز، از روزه و هر کار دیگه، دیدم هیچ کدومش به نظر خودم قابل ارائه به پروردگار نیست. اما در یه روایتی پیغمبر فرمودن یکی از طرق نجات از تشبث و بالحسین علیه السلام. گفتم من همه امیدم تشبث و ابی عبدالله و امید به نجاتم، و برای اینکه این تشبث رو از اعتقادم به عمل در بیارم این کامل و زیارات رو ترجمه کردم که این رو قیامت ارائه بدم، حتما خدا قبول میکنه دیگه.
حاج حسین انصاریان مترجم قرآن، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و اصول کافی به فارسی است. انصاریان آثار متعددی در زمینه‌های اخلاقی و تربیتی و آشنایی با سیره اهل بیت داره. از آثار او تفسیر حکیم، شرح صحیفه سجادیه و شرح کتاب مصباح الشریعه با عنوان عرفان اسلام است.